اختلاف نظر داریم. خب آقای مشکنی انقلابی بود بالاخره و شیخ مرتضی حائری سال 64 فوت کرد، استاد مقام معظم رهبری بوده، ولی من خودم از آقای مشکنی شنیدم فرمودن اگر به من بگن یه چهره بهشتی معرفی کن میگم شیخ مرتضی حائری، ایشون اهل بهشتی. آصدای صدر بعد آقا فهمیدن بله بله من ایشونو میشناختم، شبهای جمعه در قم تفسیر میگفتن در همین مسجد امام. ایشون 72 فوت کرد بعد از امام. یک کتاب، البته کتابای ایشونو اکثرا دفتر تبلیغات اخیرا احیای چاپ کرده، کتاب حسد، دروغ، استقامت، تفسیر سوره حجرات، غالبا هم کتابای پرمطلبی است. یک کتابی داره من گاهی توصیه میکنم تو خونه بدید بچه هاتون بخونن، نشانه هایی از او، حدود 200 مورد شاید ایشون دلیل بر خداشناسی آورده از طبیعت و واقعا قشنگه. این کتاب واقعا خوندنی، هیچ استدلال توش نیست دا. یعنی شما برهان صدیقین و امکان و وجود و اینا نیست. بعد یه واژه های قشنگی آفریده، مثلا یکی از تیتراش اینه زایشگاه صحرایی، مثلا آدم میگه این چیه، بعد اونجا میگه من رفتم زندگی سنجاقک ها رو بررسی کردم. اینا وقتی میخوان تخم گذاری کنن تخماشون خیلی ریزه و مورچه ها این تخما رو خیلی دوست دارن، وقتی تخم گذاری میکنه فورا میان میبرن، پس نسلش منقرض میشه دیگه، هر وقت تخم گذاری میبرن. میگه این میره یه نی پیدا میکنه توی صحرا، میره داخل اون نی تخم گذاری میکنه، خودش میره بیرون، دیگه این از دسترس مورچه ها خارج میشه. و این تخما داخل نی وقتی که تبدیل به حشره میشه اینا میان بیرون، دیگه خطر رفع میشه. وقتی این داستان رو نقل میکنه میگه کی به او آموخته که زایشگاه صحرایی ایجاد کنه و بچه‌هاشو اونجا بده؟ از بز کوهی، از زنبور عسل، از اکثرش ماله از مثلا زندگی پرندگان، عقاب‌ها، هی تیکه‌های نقل می‌کنه، بعد هی آخرش این نتیجه رو می‌گیره. کی به او آموخته؟ کی میگه اینا توحیده؟ همون برهان نظمی که حالا می‌خوایم بگیم. به هر حال این کتابو ببینید، استقامت مال ایشونه. من چند نکته رو به سرعت عرض کنم و رد بشم. اولا اهمیت استقامت میدونید از قوام میاد، یعنی طلب استواری غیر از صبرها. صبر تو مصیبت، تو حوادثه. اینی که آدم یه جایی مثلا بادی که میاد، شما این درخت رو میخوایی نگهداری چیکار میکنی؟ یه چوب بهش میبندی بتونه خودش رو حفظ کنه. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقام، این آیه دو بار تو قرآن تکرار شده، یکیش در سوره احقاف آیه 13، یکی سوره فصلت آیه 30. دو بار این آیه تکرار شده با یه تفاوتی. ان الذين قالوا ربنا الله راحته، ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه. مرحوم علامه طبرسی در مجمع البیان میگه این جایزه هایی که برای استقامت اومده تو دنیاست، مال قیامت نیست. الا تخافوا اینجا و لا تحزنوا اینجا، تتنزل عليهم الملائكه اینجا، و ابشروا بالجنه. و خودتونم که استهزار دارید، خدای تبارک و تعالی به پیغمبر که حضرت فرمودن این آیه به هر حال شیبت نیست سوره هود، فاستقم کما امرت و من تاب معک. خب این استقامت اقسامی داره. یک، استقامت اعتقادی. اول انسان باید رو باورهاش محکم باشه. حضرت زهرا اسطوره استقامت اعتقادی است. عزیزان این جمله‌ای که میگم دقت کنید، امرو بعضی ها میگن برای چی راجع به زهرا بحث میکنید؟ چرا نبش قبر میکنید؟ 14 قرن پیش اصحاب پیغمبر یک کاری کردن، درست یا غلط تمام شده. نه، فاطمه شناسی یعنی دین شناسی، فاطمه شناسی یعنی اعتقاد شناسی. فاطمه زهرا اگر نبود امروز شیعه نبود. استقامت ایشون شیعه رو شیعه کرد. ایشون اگه سکوت کرده بود میگفتن خب دختر پیغمبر خبری نیست دیگه، اگه خبری بود پا میشد داد میزد، خطبه خواند، ضربه دید، گریه کرد، وصیت سیاست. اگر بخواهم تو چند سطر شاخصه های استقامت اعتقادی از زهرا رو برای شما بشمرم، چجور استقامت کرد؟ با خطبه، با گریه، با ضربه دیدن، با شهادت، با در خونه مهاجر و انصار رفتن، با وصیت نامه سیاسی که لا تعلم قبری احدا، تمام اینا ایشون استقامت کرد که ما امروز سرمون رو بالا میگیریم میگیم ما پیرو ولایتیم. چون ببینید ما امروز باید دینمون از یه جایی اخذ کنیم. خیلی از ابا حنیفه گرفتن، از مالک ابن انس گرفتن، اما ما چرا از امام صادق میگیریم؟ چون امامت رو حضرت زهرا برای ما جا انداخت. مثل الامام مثل الکعبه رو او فرمود، تؤتا ولا تعتی رو او فرمود، او فریاد زد در جمع. خواهش میکنم دقت کنید چرا این خطبه رو تو زنا خونده؟ زنا اومده بودن احوالش رو بپرسن، خانوما اومده بودن احوال حضرت. شما الان خانوما عیادت یه مریض میرید چی میگید؟ میگه حالا چطور؟ اونم میگه مثلا خوبم یا بدم. کیف اسبحت عن علتک یا بنت رسول الله؟ چرا تو جمع خانومی؟ خانوما که مقصر نبودن، شوهراشون سقیفه رو درست کرده بودن. چرا فرمود من الذی نقموا من ابی الحسن؟ چرا از علی بریدن مرداتون؟ و ما نقموا منه الا نکار السیفه. استدلال بر امامت تو جمع خصوصی خانوما، آقا نبوده که اومدن عیادت. این استقامت اعتقادی است که من محضر شما عرض کردم. گاهی استقامت در عرصه اقتصادی است که الان ما با کشور باش مواجهیم. بالاخره حضرت یوسف با استقامت اقتصادی کشور رو از قحطی نجات داد. با مدیریت و برنامه ریزی، مصرف زیاد نباشه، 7 سال ذخیره بشه، نوع ذخیره سازی، ذخیره سازی بهینه باشه، مدیریت دیگه، مدیریت. اون چه که مورد نیازه بشون بدید، هر که تو ذخیره سازی کمک نکرد، امرو مقاومت نکرد، تو قحطی بهش ندید. پارتی بازی رو کنار بذارید، مساوی بدید. با استقامت اقتصادی مصر رو 7 سال از قحطی نجات داد، مقاومت اقتصادی. بیایید همین قصه مقاومت تو حوزه سیاسی. بله ما اگر قرار بود مقاومت نمی کردیم، امروز دشمن خیلی ها طرحشون این بود موشک جمع بشه، سلاح جمع بشه، گفتن آقا گذشته عصر این چیزا. امروز چرا صهیونیستا دشمنا به خودشون اجازه نمیدن در واقع اون چیزی که مد نظرشونه، مد نظرشونه که ایران بشه مثل لبنان و سوریه؟ میبینن موشک بالستیکو، میبینن موشک نقطه زنو، میبینن برد رو، میبینن استقامت تو حوزه نظامی، تو حوزه سیاسی. بله حتی تو حوزه اخلاقی هم همینه. بنده یه صفت زشتی دارم، با استقامت میتونم کنار بذارمش، مقاومت کنم در مقابل این صفت تا ریشه‌کن بشه. استقامت در حوزه عبادت، در حوزه بندگی خدا، استقامت در تهذیب نفس، در کسب علم. خدا رحمت کنه آیت الله ناصری رو میفهمد، ما نجف یه وقتی انقدر گرم بود میگم من از خونه اومدم بیرون برم درس، پام توی قیر گیر کرد، کفشام دیگه نیومد بالا، یعنی انقدر شل شده بود این قیر در اثر گرما. و اینطور ما اونجا درس خوندیم. ببینید دیگه بزرگان و شخصیت ها، استقامت در راه کسب علم، همون حرفی که خضر به حضرت موسی گفت باید صبور باشی، باید تحمل کنی. این نکته‌ای که من می‌خواستم حالا به اختصار محضر شما عرض کنم. و زهرای مرضیه سلام الله علیها مظهر این مقاومت، نماد این مقاومت تو همه عرصه‌ها. با فقر ساخته، یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا، یؤثرون علی انفسهم، تو عرصه اعتقادات استاده و همچنین عرصه های دیگه. با همین وضعیت فرزند آوری هم داشت، 5 تا بچه، حالا یکیش سقط شده، چند سال ازدواج، 9 سال و مسائل دیگه ای که به هر حال هست. من بیش از این تصدیق فراهم نکنم. یک بحث خوبی است آقایون گذاشتن، جا داره این مقالاتی بیاد، کارایی بشه و شناسایی بشن در حوزه بانوان، بانوان مقاومی که به اصطلاح کار کردن تو این زمینه. حالا خود خدیجه کبرا که ما 8 جلد کتاب براشون چاپ کردیم، مظهر این مقاومت او دیگه در مکه و یه وقتی خدمت آقا بودیم، ایشون فرمودن زنای دیگه پیغمبر تو خوشی پیغمبر اومدن، به محضر ایشون تشرف پیدا کردن. پیغمبر مدینه با پیغمبر مکه یکی نیست که. پیغمبر مدینه وضو میگیره، آب وضوش تبرک میبرن. پیغمبر مدینه طرف سه تا شهید داده، میگه مهم نیست جان پیغمبر حفظ بشه. اما پیغمبر مکه که این نیست، مجنون و ساحر و کاهن بهش میگن، سنگ و چوب و فحش و ناسزاست. خدیجه کبرا تو این شرایط از پیغمبر حمایت کرد، ثروت داد، هستی داد، آبرو داد، مظهر مقاومته. باید کار بشه رو این قصه. به نظر من کوتاهی هم شده، کوتاهی شده. یعنی خیلی از مردم، شما الان از مردم سوال کنید تو حوزه بانوان چند تا زن و دو تاریخ اسلام میشناسن که در دفاع از امیرالمومنین شعر گفتن، ایستادن، حتی در مقابل معاویه ایستادن. یکی از همین زنا رو آوردن پیش حجاج به نام حره، گفت خانم شنیدم شما سخنرانی میکنی گوشه و کنار، به من گفتن شما علی رو بر خلفا ترجیح میدی، میگی ایشون بالاتر از خلفا بوده. گفت قربان آزادم حرف بزنم، در امانم؟ گفت بله در امانی، کارت نداریم. گفت من همچین حرفی نزدم، دروغه، من هیچگاه اینا رو قابل مقایسه نمیدونم که بگم علی مقایسه. دو چیزی که به هم شباهت داشته باشن بگم علی بر اینا ترجیح داره، اونه که من گفتم اینه، گفتم علی بر انبیا مقدمه، البته غیر از رسول خدا، کسی بر رسول خدا زیر این آسمان مقدم نیست. گفت این که بدتر شد. گفت من برات ثابت میکنم. شروع کرد، گفت آدم ابوالبشر نهی شد از خوردن و خورد، لم نجد له ازما، لا تقرب هذه الشجره، اما مولای منو کسی نهی نکرده بود و نخورد، نان به مسکین و یتیم و اسیر داد. نوح خدا میگه زنش الگوی کافرانه، ضرب الله مثلا للذین کفروا امرأة نوح، آیه قرآنه سوره تحریم، اما مولای من همسرش زهرای مرثیه است. ابراهیم به خدا عرض کرد میخوام یقینم بره بالا، میخوام ببینم چجور کیفت های الموتا، مولای من فرمود لو کشف القطا مزدد تو یقین. یه چند مورده که گفت حجاج گفت ولش کن، راست میگه، بذارید بره، راست میگه. این یه زنه. حجاج خیلی خبیث بوده، کسی جرأت نمیداره حرف بزنه، اما این حره، این زن آزاده، خب اینا باید تو تاریخ شناسایی بشن. این مظاهر مقاومت بانوان در مقابل ستمگران در عرصه های مختلف که حالا امروز هم شما تو لبنان میبینید، تو ایران میبینید. من کاشان بودم، دارالسلام کاشان، مادر شهدای بارفروشان آمده بودن، چهار شهید بارفروشان، یه خیابونی هم تو کاشان به اسمشون، چهار شهید. جهرم رفتم توی خونه، چهار شهید عکس خورده بود. گفتم خانم ام البنین، زد زیر گریه، گفت من ام البنینم، فدای ام البنین بشم. منو اینجا میان احترام میکنن، تکریم میکنن، اونجا بچهای اهل بیتو چه باشون برخورد کردن، بچهای منو با سلام صلوات آوردن، اما چقدر این ها زیر سم اسبان و اینها، من کجا ام البنین کجا؟ مادر چهار ما داریم، شهید معماریان تو همین قم، مگه خودش به جنازه بچه‌شو مادرش میشه؟ من اومده چند بار، من دیدمشون، یکی دوباره هم آوردیمش برای برنامه مخاطب خاص، با دست خودش جوان محصلش رو گذاشت تو قبر. دیدیم این چیزها رو تو جنگ که خیلی، اگه اینا رو بنویسن که چرا رهبر انقلاب مقیدن همه کتابای این گونه رو تقریض بزنن. من خدمت آقا متعدد بودم برایشون کتاب آوردن، کتابای متعدد. یه وقتی یه آقای دوره آورده بود، جزئیاتشو نمیگم، خیلی کتاب زحمت، آقا تشکرم کردم. چرا ایشون تقریض میدنه به این موارد؟ کتابایی که غالبا در شرح حال رزمندگان مادراشون یا خانماشون یا از زبان یه خانمی تدوین شد. اینا عرصه های مقاومته. عذرخواهی میکنم از تصدیق که فراهم شد. انشاءالله خداوند توفیق بده به برگزار کنندگان این جلسه، دوستان آستان مقدس حضرت معصومه سلام الله علیه، که خب یه نماد مهمش خود حضرت معصومه است. یه زنی بلنش از مدینه، ما نمیدونیم چی کشیده، ولی فقط میدونیم خیلی راه بوده، با کی بوده، ولی بلنش بیاد تا ایران به عشق امامش ولایت مداری. خود حضرت معصومه با بزرگترین نماد این مقاومته. عذرخواهی میکنم، انشاءالله موفق باشی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
اللهم صل على فاطمة و ابیها و بعلها و بنیها.
سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین دکتر ناصر رفیعی تقدیمتون شد درباره نقش الگویی استقامت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و رهروان فاطمی.
اللهم صل على فاطمة و ابیها بعدد ما أحاط به علمه.
جلوه‌ای از جامعه دینی.
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
صدای فضیلت و فطرت.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر.
رادیو معارف
موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز.
موج ای ام ردیف 1071 کیلوهرتز.
ما چند صد هزار رزمنده داشتیم، هر کدام از اینها یک مجموعه خاطرن.
ذهن من و خاطره خاکریز، موشک و خمپاره و جنگ و گریز، خاطره زد کمین و کمین، تشنگی و صفه میدان مین.
خاطرات ماندگار.
بیا عاشقی را رعایت کنیم، زیاران عاشق حکایت کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خدا و صلوات بر محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان عزیز رادیو معارف، برنامه امروز خاطرات ماندگار رو با همراهی شما عزیزان آغاز میکنیم.
آنگاه که چشم به روز گشودیم، خود را فرسنگ ها دور از شهر و خانه مألوف، اما در پناه حق یافتیم. شهر و خانه تمثیل سکونند و دشواری هجرت در دل کندن از خانه عادات و دیار تعلقاتی است که با آنها انس داریم. و چگونه پای سلوک در طریق حق گذارد آن که توان هجرت ندارد؟ آوارگی شرط انس گرفتن با حق است.
دوستان، در برنامه امروز خاطراتی از سرلشکر محسن رضایی، سردار غلام رضا جعفری و جانبازان سرافراز آقایان گلفشان و خوشرفتار درباره شهید والا مقام سردار مهدی زین الدین تقدیم حضورتون میشه. ای مسیحای دل بیمار ما، روشنای چشمهای تار ما، بی تو ما با مرگ تنها می شویم، دلخوش یک مشت رؤیا می شویم. ای شهادت، زندگی در دست توست، مرگ اگر دنیا بگیرد پست توست.
رفتی و صدای سبزت تو سکوت خونه مونده، یاد خنده های گرمت منو تا گریه کشونده، دل آسمون گرفته داره یک نفس میباره، بی تو چشم آینه خیسه، بی تو خون بی قراره، بی تو خونه بی قراره.
خاطرات سرلشکر محسن رضایی، فرمانده اسبق سپاه پاسداران، از شهید مهدی زین‌الدین.
شهید مهدی زین‌الدین رو من از زمانی که مسئول اطلاعات سپاه بودم، سالهای 58 و 59، ایشون رو در اطلاعات قوم ما به کار گرفتیم. من خیلی زود احساس کردم که مهدی خودش به سوی حقیقت آمده است و یک استعداد بسیار بالندهی در مهدی هست. به همین دلیل بود که به محض اینکه جنگ شروع شد، ما همراه با تیمی رفتیم در خوزستان که دو سه نفر همراه من بودن، یکی مهدی زین‌الدین و یکی شهید باقری غلام حسین افشردی. و اولین کاری که ما در جبهه جنوب کردیم تشکیل اطلاعات جنوب بود و غلام حسین افشردی و شهید مهدی زین‌الدین از عناصر بنیانگذار اطلاعات جنگ شدند. شهید مهدی زین‌الدین انتخاب شد به عنوان یکی از اون دو فرماندهی که برن یک تیپ رو تأسیس کنن، به وجود بیارن، و از صفر ایشون شروع کردن به تأسیس یک تیپ. امروز در دنیا اگر بخوان یک تیپ درست کنن، حداقل دهها مستشار خارجی میاد، پادگان باید داشته باشن، خانه سازمانی درست بکنن، افسران رو ببرن در دنیا تربیت بکنن، و چه بساطی است و چه استانداردهای عجیب غریبی در دنیا هست. ما با یه مهدی تیپ ساختیم و لشکر درست کردیم. از ویژگی های مهدی تقوا و عرفان پاک و خالص مهدی بود. ایشان یک عارف تربیت شده بود که عرفان رو به همون معنای واقعی اسلامیش درک کرده بود و تقوای او و ایمان او کانونی برای تربیت ده ها بسیجی شد که با او راه می رفتند و زندگی می کردند. ویژگی دوم مهدی تبعیت پذیری بی سابقه ایشون بود. من در تمام طول عمرم در جنگ یک بار سابقه نداشت که مهدی بیاد بگه که من مثلا این عملیات رو انجام نمیدم. نه اینکه حرف نداشت، نه اینکه نظر نداشت، نه اینکه اظهار نظر نمیکرد، نه اینکه به صورت فعالانه در بحث ها شرکت نمیکرد، اما همیشه آماده اجرای عملیات بود. قبل از خیبر آمده بود پیش من و یه استعفا داده بود. گفته بود برادر محسن، من دیگه نمیخوام بمونم فرمانده لشکر، من احساس میکنم لیاقت فرمانده لشکری ندارم، شما یه کسی دیگه بذار فرمانده لشکر، من میرم معاون او میشم. من فکر میکنم فرمانده لشکر سپاه اسلام باید خیلی قوی تر از من باشه و من اون شایستگی رو ندارم، شما یه کسی دیگه بذارید من معاون او میشم. من دست رو شونه اون گذاشتم، گفتم حالا فعلا شما برو این مأموریت انجام بده، بعد از این میشینیم با هم صحبت میکنیم. که ظاهرا قبل از شهادتش هم یه دو سه خطی نوشته که برادر محسن استعفای منو، همونطوری که با هم صحبت کردیم، تو استعفای منو بپذیر که دیگه به شهادت رسیدند.
همچنان همراه و همنشین شما هستیم در برنامه خاطرات ماندگار از رادیو معارف. آموزش نماز عنوان داستان کوتاهیه که در این قسمت از برنامه تقدیم شما عزیزان می‌کنیم. ساعت 10 شب است و سوز سرمای زمستانی همه ما را در گوشه‌ای جمع کرده. در همین حین یکی از اسرای ایرانی متوجه سربازی می شود که با اشاره دست او را می خواند. با شک و دودلی جلو می رود، اما وقتی مقابلش می ایستد در چهرش موجی از عاطفه می بیند. لحظات عجیبی است. نگاه سرباز عراقی حکایت از حالتی عجیب دارد. گویی در پی یافتن گم کرده است. او میگوید: آیا میتوانی نماز خواندن را به من یاد بدهی؟ و دوباره حرفش را تکرار میکند. اسیر ایرانی جواب مثبت میدهد. مدتی طول میکشد تا نماز خواندن را یاد میگیرد و پس از آن قول میدهد که نه تنها اسرا را اذیت نخواهد کرد، بلکه تا حد توان هوای آنها را خواهد داشت. او شیعه مذهب است. یک روز دیگر همین نگهبان از همان اسیر میپرسد که نیمه شبها چه میخوانید و او به سرباز میفهماند که نماز شب اقامه میکنی. با اشتیاق تمام طریقه به پاداشتن نماز شب را نیز یاد میگیرد. این سرباز به حدی متحول شده بود که وقتی خبر ارتحال امام را شنید، اشک از چشمانش سرازیر شد.
جسمتان گرچه در بند زنجیر، جان دشمن اسیر شما بود. در شب قربت سرد زندان، یارتان ذکر و یاد خدا بود. یارتان ذکر و یاد خدا بود.
خاطره سردار غلام رضا جعفری از سردار شهید مهدی زین الدین.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز. اسم من از غلام رضا جعفری. شهید زین الدین توی تمام زمینها وقتی نگاه میکردی میدیدی که واقعا یک انسان برجسته‌ای بود. نه من نگاه میکردم در چهرهای دوستان، در رفتار دوستان قبطه میخوردن و سعی میکردن جوری باشه که رفتار و اعمالشون یک کپی بشه از شهید زین الدین. خیلی این تلاش من در بعضی از دوستان میدیدم، گرچه این که حالا ما کم توفیق داشتیم در دوران دفاع مقدس در خدمت ایشون باشیم. شاید چیزی حدود یک سال، یک سال و نیم بیشتر نشد. ایشون در سال 63 شهید شدن. خاطرات زیادی هست. من توفیقی که بود در خدمت ایشون بودم. خیلی از جلسات قرارگاه یا بازدیدهایی که داشتش میگو با هم بریم. شاید اون موقع مسئولیت خاص آنچنانی نداشتم، اما حالا یک علاقه دو طرفه بود که ما تقریبا با هم داشتیم. یادم هست تو عملیات ولفرج 4 ایشون گفت بریم از خطوط دیگه لشکر هم یه بازدید با هم بکنیم. گفتم بریم. یه موتوری داشتیم، به من گفت سوار شم، من پشت سر سوار شم. من سوار شدم تو این منطقه دشت پنجوین حرکت میکردیم، چون بنا شد بیایم تقریبا از خطوط مختلف یگان ها بازدید بکنیم، چون هر لحظه احتمال میدادن ماموریت لشکر تغییر بکنه. همیشه این آمادگی رو میخواست در خودش باشه که غافلگیر نشه. یه موقعی وقتی ماموریت واگذار میکنن چشم بسته بخواد بره در یک جای نیروی وارد بکنه که خدا نکرده تلفات وارد بشه به لشکر. همینطور که حرکت میکردیم من با یک سرعت زیادی با موتور میرفتم. یک دفعه دیدم یک شیعی که حالا دست بود به شدت به پشت سر من خورده شد و همون حرکت قبل از اینکه شهید زین الدین چیزی بگه منو میخکوب کرد. همزمان دیدم یه فریاد بلندی شهید زین الدین کشید چه میکنی؟ این دوتا با هم اتفاق افتاد که من یک دفعه ترمز کردم به طوری که ایشون سرش خورد به سر من. سفتم گرفته بود موتورو. گفت مگه جلو تو نمیبینی؟ من نگاه کردم دیدم در فاصله 75 سانتیم به یک متر هم نمیرسید میدون مین، و این 75 سانتی یک مین والمری که سیمتله شده بود به یک پایه دیگه. چون میدونید مین والمری تو بحث مینهای ضد نفر قوی ترین مین هستش و کافیه در اون فاصله اگر 4-5 نفر باشن، این 4-5 نفر اینقدر ترکش داره و مواد زیاد داره، این 4-5 نفر ممکنه شهید بکنه. که در حالی که ایشون داشت اون جلو رو میدید و من به تب باید چون رانندگی میکردم بیشتر از این به جلو مسلط بشم، اما دقتش توی این مسائل آنچنان بود که اگر ایشونی اشاره نکرده بود همونجا دیگه ممکن بود تیکه بزرگمون گوشمون باشه. حالا خاطرات بسیار زیادی هستش، ولی میخوام بگم چون قبلا هم تو اطلاعات کار کرده بود و مسلط بود، عرضم بودور شما.